چهار بعد از ظهر است در ایران و در ادامه شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید بود. در بعد از ظهر یک شنبه 26 آبان باز هم در کنار شما هستیم، اگر که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن در روزی که مشکل قطعی اینترنت در ایران، در تهران و در بسیاری از شهرها گزارش شده و این موجب شده که دسترسی به اینترنت مشکل باشه و اخبار رو شهروندان ایرانی به سختی از طریق رسانه‌های دیگه دنبال بکنن، اما شما این فرصت رو دارید که اگر نظری دارید با ما در میون بگذارید. 2042-021-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست که این مجله آغاز به کار کرده. نگاهی خواهیم داشت در این مجله به دو روز پس از اعتراض‌های گروهی از معترضان، و این اعتراض‌ها همونطوری که می‌دونید پس از این صورت گرفت که نرخ بنزین افزایش پیدا کرد، و نگاه باز خواهیم کرد به صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در این باره. اما اجازه بدید در همین ابتدای مجله بعد از ظهر بریم سراغ خبرها و آگاه بشیم از خبرها همراه با همکارم مهرداد قاسم‌فر که مسئولیت نگارش و اجرا با اوست.
سپاسگزارم محمد و سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. بنا به گزارش‌های غیر رسمی در جریان اعتراض‌های 3 روز اخیر در ایران، ده‌ها تن از تظاهرکنندگان در شهرهای اصفهان، بهبهان، کرمانشاه، کرج و شیراز به دست نیروهای ضد شورش کشته شدند. رادیو فردا قادر به تایید این آمار نیست. نورالله طاهری فرماندار شهریار در استان تهران هم گفته است که در اعتراض‌های روز شنبه این شهر بیش از 70 تن زخمی شدند. در این حال به گفته علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، یک مأمور پلیس هم در جریان درگیری‌های روز گذشته این شهر کشته شده است. از سوی سایت عصر ایران خبر داده است که در جریان درگیری‌های منطقه محمد شهر کرج چند بانک تخریب و شعب فروشگاه‌های زنجیره افق کوروش، رفاه و امیران در منطقه کیان شهر کرج به آتش کشیده شده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز یکشنبه‌اش کشته شدن شماری از تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف کشور را تایید کرد.
در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد.
این در حالی است که دولت یا نهادهای انتظامی تا کنون به جز یک تن در سیرجان کشته شدن هیچ یک از تظاهرکنندگان را تایید نکردند. سخنان علی خامنه ای در شرایطی بیان می شود که بنا به گزارش ها اعتراض های مردمی در ایران روز یک شنبه و برای سومین روز متوالی در بسیاری از شهرها و استانهای کشور ادامه دارد. گزارش های دیگر حاکی از آن است که به رغم تعطیلی تعدادی از مغازه های بازار بزرگ تهران در 2 روز اخیر، پلیس امنیت سعی در بازگشایی این مغازه ها کرده است. اعتراض های مردم ایران از روز جمعه و پس از اعلام افزایش نرخ بنزین آغاز و در 3 روز اخیر ادامه یافته است. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه جلسه غیرعلنی با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در این باره گفته است که دلیل حضور علی شمخانی در مجلس اعتراضات مردم به افزایش نرخ بنزین و پیامدهای آن بود. در همین حال سخنگوی فراکسیون امید مجلس گفته است که طرح سفوریتی این فراکسیون برای توقف اجرای افزایش قیمت بنزین از دستور کار خارج شده است. پس از اعلام افزایش نرخ بنزین، بسیاری از شهرها و استانهای ایران دستخوش اعتراض‌های شدید خیابانی از سوی مردم شد. یک مقام مسئول مطلع در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت طبق تصویب شورای امنیت کشور و ابلاغ آن به وزارت ارتباطات، دسترسی به اینترنت از شب گذشته به مدت 24 ساعت با محدودیت روبرو شده است. شورای امنیت کشور یک نهاد فرعی شورای عالی امنیت ملی است و ریاستش را وزیر کشور بر عهده دارد. مؤسسه نت بلاکس که وضعیت اینترنت در جهان را رصد می‌کند روز شنبه اعلام کرد دسترسی به اپراتورهای ایرانسل، همراه اول و رایتل از ساعت 6 عصر روز شنبه قطع شده است. محمد،
سپاسگزارم مرداد که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. اما در ادامه از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرگان که میزبان شما هستم در این مجله بعد از ظهر شنونده این مطالب باشید. نگاهی خواهیم کرد به دو روز پس از اعتراض‌های گروهی از معترضان و خواهیم شنید که در خیابان‌ها چه می‌گذرد و نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی ایران چه واکنشی نشون دادند تا این لحظه به این مسئله، و همچنین از واکنش‌های بین‌المللی هم برای شما خواهیم گفت. به طور مشخص نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و واکنش او به اعتراض گروهی از معترضان در تهران و دیگر شهرهای ایران. آقای خامنه‌ای کشته شدن تعدادی از معترضان رو هم تأیید کرده. این مطالب رو با هم خواهیم شنید در 30 دقیقه‌ای که البته مقداری از اون رو سپری کردیم. با ما همراه باشید. به این مجله بعد از ظهر خوش آمدید. همونطوری که میدونید بالا رفتن نرخ بنزین آزاد بر اساس تصمیمی که شورای عالی اقتصادی سران قوا گرفت باعث شد که اعتراض‌های گسترده‌ای شکل بگیره در تهران و دیگر شهرهای ایران. گزارش‌های رسمی از 3 کشته و گزارش‌های غیر رسمی از 10 کشته در جریان این اعتراض‌ها حکایت داره و آیت الله علی خامنه‌ای هم این مسئله رو تأیید کرده در صحبت‌های خودش که امروز داشته. اما اجازه بدید که بریم سراغ بابک غفوری آذر همکارم که در استودیو حضور داره تا نگاهی کنیم به آخرین تحولات و آنچه که تا این لحظه اتفاق افتاده. بابک، با وجود اینکه می‌دونیم که دسترسی به اینترنت همچنان ناممکنه در ایران و این تأثیر قطعاً گذاشته روی اون چیزی که شهروند روزنامه‌نگاران انجام می‌دادن، تا این لحظه چه خبرهایی رو ما داریم؟
اشاره کردی به مشکلات ارتباطی در ایران که همچنان با پابرجاست و نشانه‌ای هم از کمتر شدنش نیست و همین دلیل روند اطلاع رسانی بسیار مشکل شده از داخل ایران. اما مجموع گزارش هایی که داره به ما میرسه اینه که اعتراض ها امروز هم ادامه پیدا کرده. درباره حجم و ابعادش هنوز نمیتونیم بگیم که به گستردگی روز گذشته بوده یا نه، اما دست کم میتونیم بگیم در چند شهر اعتراض ها ادامه پیدا کرده. مثلا به نظر میرسه در شیراز گسترده ترین درگیری ها امروز رخ داده و برخی تصاویر منتشر شده که به نظر میرسه به درگیری های امروز شیراز مرتبط باشه و بر همین اساس میتونیم بگیم که در شیراز و همینطور در برخی شهرهای استان خوزستان مثل ماهدشت گزارشهایی از ادامه اعتراض‌ها منتشر میشه. از تهران در محدوده بازار امروز صبح تا دست کم تا ظهر امروز میدونستیم که تعدادی از مغازه‌ها بسته بودند. دبیرکل جامعه اسلامی اصناف بازار گفتگو کرده و گفته که به گفته او تشنجاتی در بازار رخ داده که میتونیم بگیم که احتمالاً اعتراضهایی بوده. برخی ویدیوها هم منتشر شده که منتسب شده به اعتراضهای امروز در بازار که بسته بودن مغازه‌ها دیده میشه و تجمع افراد که به نظر میرسه از کسبه بازار هستن و حضور نیروهای انتظامی در اون میانهشون که ازشون میخوان که مغازه‌هاشون رو باز بکنن. صدای یکی از این ویدیوها رو بشنوید.
حتما.
از شهرهای دیگر هم حضور بسیار سنگین نیروهای امنیتی گزارش میشه. در ابعادش خیلی گسترده است، در رشت، در اصفهان، در خرم‌آباد گزارش‌ها از حضور بسیار گسترده نیروهای انتظامی، حتی اصفهان اعلام شده که علاوه بر اون تعطیلی مدارس که داشتیم، کل متروی اصفهان هم امروز تعطیل هست و سرویس دهی نداره. در کنار اون، دسترسی به خبرگزاری فارس از چند دقیقه پیش از خارج از کشور مقدور شده و جزو یکی از نخستین گزارش هایی که این خبرگزاری که به نزدیکی به سپاه پاسداران معروف هستش منتشر کرده، گزارشی است که به عنوان برآوردهای یک نهاد امنیتی از اعتراضات چند روز اخیر منتشر کرده که ارقام قابل توجهی در این گزارش دیده میشه. این خبرگزاری میگه که از شب جمعه تا امروز مجموعاً 87400 نفر در سراسر ایران در اعتراض‌ها شرکت کردند. هرچند نمی‌دونیم که آیا این رقم واقعاً درسته یا نه، اما خب وقتی یک خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران از رقمی 10000 نفری داره صحبت می‌کنه، گستردگی این اعتراض‌ها رو نشون میده. در این گزارش گفته شده که حجم خشونت و تخریب‌های صورت گرفته نسبت به تجمعات دیماه 96 بسیار گسترده‌تر بوده و این هم به نوعی تایید کننده گزارش‌ها و ویدیوهایی هست که تاکنون منتشر شده درباره درگیری‌های دو روز اخیر و امروز هم که حساب بکنیم سه روز اخیر. و فارس میگه که دست کم در 100 نقطه ایران این اعتراض‌ها رخ داده. اینم یک بار دیگه تایید کننده گستردگی این اعتراض‌ها هستش که حالا به طور مشخص میتونیم بگیم که تقریبا بخش بسیار زیادی از ایران رو در بر گرفته. یک بخش دیگه این گزارش هم میگه که تاکنون 1000 نفر در نقاط مختلف ایران بازداشت شدند که این هم رقم بسیار بالایی محسوب میشه.
تو واکنش هم بود که وزارت اطلاعات هم واکنش نشون داده بود به این قضیه.
اون در بخش در واقع بیانیه ها و صحبت های نهادهای امنیتی که به صورت رسمی از جمله همین گزارش وزارت اطلاعات که میگه که داریم شناسایی میکنیم و برخورد میکنیم با افراد. تو گزارش فارس هم میگه که تاکنون به بیش از 100 بانک و 57 فروشگاه در کل ایران آسیب زده شده و خسارت دیدن. این هم رقم بسیار بالایی هستش، نشون میده که واقعا گستردگی این اعتراض‌ها بسیار زیاده. ساعتی پیش فرمانده نیروی انتظامی ایران حسین اشتری هم اظهار نظری داشته از برخورد قاطع پلیس با کسایی که اخلالگر و آشوبگر و این صفت هایی که مقام های رسمی جمهوری اسلامی به معترضان نسبت میدن خبر داده. و این غیر از بیانیه ای هم هستش که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، با یکی از سه سران قوه جمهوری اسلامی صادر کرده و اونجا غیر از این که گفته که با همه اخلالگران قوه قضاییه برخورد میکنه، گفته که سازمان بازرسی هم موظف شده که با هر گونه افزایش قیمت کالا برخورد بکنه.
اگر که مایلی میخوای به واکنش‌های بیشترم بپردازیم، چون گویا صحبت‌هایی هم بود که به نقل از علی شمخانی مطرح شد و گویا بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به دنبال صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رفتن که در اصل معترضان رو از اونها با عنوان اشرار نامید.
درسته. آقای شمخانی امروز در جلسه غیرعلنی مجلس ایران حاضر شده و اونجا ظاهرا گزارشی داده به عنوان یافته‌های شورای عالی امنیت ملی از اعتراض‌های دو روز اخیر. اونجا آقای شمخانی ظاهرا عدد دقیقی رو درباره تعداد کشته‌ها اعلام نکرده، اما گفته که ابعاد اعتراض‌ها گسترده‌تر از دفعات پیشه و به گفته آقای شمخانی ساماندهی بیشتری داره. این چیزی است که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران داره میگه. البته باز هم به گردن کشورهای دیگر و در واقع روندی که معمولا در سالهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی درباره منتسب کردن اعتراض‌ها به کشورهای دیگر میکنن داده، اما در کنارش هم گفته که ظاهرا اراده‌ای هستش که کشورهای مختلف به گفته ایشون عراق و لبنان مثلا همراه ایران درگیر اعتراض بشن. این جزء اظهارات نظرهای مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی است که البته به صورت غیر رسمی از سوی نمایندگان مجلس داره بیان میشه.
سپاسگزارم بابک. یک مسئله دیگه هم که بودش این بود که هفته 17 رقابت‌های لیگ برتر فوتسال و هفته 6 لیگ برتر والیبال هم لغو شده، اعلام شد که لغو شده و از طرفی هم استاندار اصفهان هم با ارسال نامه‌ای به فدراسیون بسکتبال دستور داده که بازی دو تیم ذوب‌آهن اصفهان و شهرداری گرگان هم در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال لغو بشه. این هم از ورزش و تأثیری که اعتراض‌ها گذاشته قاعدتاً روی ورزش و برگزاری این مسابقات. اما همچنان با این موضوع شما را همراهی میکنیم. همونطوری که گفتم این مجله بعد از ظهر اختصاص داره به بررسی ابعاد مختلف اعتراض‌هایی که تهران و دیگر شهرهای ایران در دو روز گذشته شاهدش بودن در پی افزایش قیمت نرخ بنزین از سوی دولت حسن روحانی. شاهین بشیری همراهمون هست در استودیو تا نگاهی داشته باشیم شاهین به آخرین واکنش‌های بین‌المللی در این باره. می‌دونیم که به هر حال دولت آمریکا واکنش نشون داده، اما به جز دولت آمریکا حتماً واکنش‌هایی تا این لحظه اگر اومده برای ما بگو.
فعلا من وقتی که داشتم دنبال می‌کردم چیز خاصی ندیدم، اما بذارین به همین واکنش‌هایی که گفتی بپردازیم. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه 25 آبان ضمن بازنشر یک توییت سابق خودش خطاب به مردم ایران گفت که ایالات متحده با شماست. آقای پومپو سال پیش هم در صفحه آقای پومپو نوشته در صفحه توییترش که بعد از 40 سال بیداد، مردم پر افتخار ایران در مورد سوء استفاده های حکومتشون ساکت نمی‌نشینند. ما هم ساکت نخواهیم موند و من پیامی برای مردم ایران دارم. ایالات متحده صدای شما رو میشنوه. ایالات متحده از شما حمایت میکنه. ایالات متحده با شماست. و از طرف دیگه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم شنبه 25 آبان اقدام حکومت ایران در قطع اینترنت رو محکوم کرده. مورگان اورتگاس در توییتی نوشته که ایالات متحده در کنار مردم رنج دیده ایران می ایسته که اکنون علیه تازه ترین بی‌عدالتی توسط حکومت فاسد دست به اعتراض زدن. ایشون اضافه کرده که تلاش ها رو برای قطع دسترسی به اینترنت محکوم میکنه آمریکا و تاکید کرده که خواسته که در واقع بگذارید مردم حرف بزنن. شبکه ناظران اینترنت موسوم به نت بلاکس، همونطور که میدونیم اختلال و قطع اینترنت رو در نقاط مختلف جهان رصد میکنه این شبکه و گزارش داده که شبکه‌های تلفن همراه اول رایتل و ایرانسل در ایران از ساعت 6 عصر به وقت محلی دیروز خاموش شدند. به دنبال بروز این وضعیت، دسترسی کاربران به اینترنت که از طرف شبکه‌های یاد شده ارائه می‌شد طبیعتاً قطع شده و این شبکه دلیل قطعی گسترده اینترنت در ایران رو ناشی از تشدید اعتراض‌ها در کشور دونسته. از طرف دیگه ریچارد گرنل سفیر آمریکا در آلمان اومده و توییتی رو منتشر کرده که حرف اصلیش اینه که میشه اینترنت رو برای مردم ایران وصل کرد. سفیر آلمان آمریکا در آلمان در توییتی نوشته که امکان فنی بازگشایی اینترنت به روی مردم ایران وجود داره و آمریکا و اروپا باید با هم در این زمینه اقدام بکنن. اما آقای گرنل توضیح بیشتری از لحاظ فنی در مورد این موضوع ارائه نکرده. اینا واکنش‌های خاصی بوده که تا به حال
هنوز از طرف اروپا هیچ واکنش
فعلا به طور مشخص نه.
سپاسگزارم شاهین بشیری که با ما بودی و نگاهی داشتی به واکنش‌های بین‌المللی در خصوص اعتراض‌هایی که در تهران و دیگر شهرهای ایران شاهدش بودیم در دو روز گذشته. همچنان با شما همراه هستیم. می‌خوایم نگاهی کنیم بیشتر به این ماجرا و امروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم صحبت کرد و در این خصوص آقای خامنه‌ای گفت که سرنشه نداره ولی از تصمیم سران قوا حمایت می‌کنه. همراه هستیم در اینجا با کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران از تهران تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. آقای زعیم بهتون سلام می‌کنم. پرسش اولی که پیش میاد شاید این باشه که آقای خامنه‌ای میگه که سررشته نداره و از این تصمیم حمایت کرده و به نوعی به نظر میاد که ایشون بار مسئولیت رو از روی دوش خودشون زمین گذاشته، اما در شرایطی که ما شاهد این هستیم که شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سگانه زیر نظر ایشون هست و به نوعی برای اینکه دستورات ایشون سرعت اجرایی داشته باشه و نیازی نباشه که مستقیما ایشون این کار رو انجام بده شکل گرفته، چگونه هست که ایشون میگه که در این خصوص سررشته نداره و بار مسئولیت رو زمین میگذاره؟
این واکنش ایشون تازگی نداره. ایشون همیشه در طول مدت حکومتشون در جزئیات تصمیم گیری های تو کشور، هم مجلس هم دولت و هم نیروی نظامی دخالت میکردن و میکنن و وقتی اوضاع بد میشه یا تصمیم گیری اونجوری که انتظار دارن نمیشه، ایشون دیگران رو سرزنش میکنه. همینجوری که مثلا مبارزات مردم رو برای حتی نان شب ایشون به دشمن و نیروهای خارجی، ایشون همیشه همینجور میکنه. ما هیچ شگفت زده نشدیم از واکنش ایشون.
آقای زعیم اگر دقت کنید شما اشاره کردید به مسئله ای که آقای خامنه ای اشاره میکنه در این موارد معمولا به دشمنان خارجی. در اعتراضات دیما آقای خامنه ای این مسئله و سازماندهی اون اعتراضات رو به آمریکا، اسرائیل و به نوعی تلویحا به عربستان نسبت داده بود، اما این بار یک تفاوتی میکنه. ایشون مشخصا برای اولین باره که از خاندان پهلوی نام میبره و همچنین سازمان مجاهدین خلق ایران. چه شده که آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته که چنین واکنش نشون بده و در اصل نوک پیکان اتهام‌های خودشون رو در این خصوص متوجه سوی دیگری بکنن؟
من فکر می‌کنم واکنش ایشون به خاطر تبلیغات فزاینده‌ای که رسانه‌های برون مرزی درباره رضا پهلوی میدن و اون جلساتی که مجاهدین ترتیب میدن و سیاستمداران آمریکایی حتی وقتی که پول میگیرن سخنرانی میکنن و تبلیغات زیادی در مورد این دو مورد میشه، ایشون الان خواستن دیگه تکرار نکنن که این تقصیر آمریکا و اسرائیل و فلان یک دشمن‌های جدیدی رو معرفی کنن. به هر حال در تجربه ما با این خیزش‌های مردمی، حالا 78 که کنار می‌ذاریم 88، اون هم من می‌دونم که حداقل سرکوب کردن مردم توسط ماموران روسیه انجام گرفت. اینه که همیشه دخالت می‌کنن. نمیشه یک کشور فقیر مفلوک عقب افتاده بود و کشورهای همسایه حتی دخالت نکنن تو سیاست. اما این طبیعیه که ابرقدرت‌ها همیشه دخالت میکردن. در 28 مرداد دخالت کردن، در 57 دخالت کردن و حضور داشتن. الان هم حتما نمایندگانشون یا
البته در نظر داشته شده زعیم که خب کشورهای دیگه تا الان اینگونه گفتند که هیچ کاری در این یا دخالتی در آنچه که در ایران میگذره ندارند و در از اینو بارها تکرار کردند. ولی حالا اگر بخوایم به این قضیه بپردازیم که نوع برخوردی که الان داره در اصل حکومت میکنه با این اعتراضات اخیر تا چه اندازه فکر می‌کنید متفاوت از اون چیزی که در 88 ما شاهدش بودیم، در 96 شاهدش بودیم در اعتراضات دیما؟ آیا تفاوتی کرده؟ به نظر شما شدیدتر داره حکومت برخورد میکنه یا نه همچنان سعی کرده آستانه تحمل خودش رو بالاتر ببره نسبت به گذشته؟
هنوز به اون شدتی که ما انتظار داشتیم نرسیده. ولی اخیراً گزارش‌ها به من رسیده که در بعضی جا مثلا شهریار نزدیک تهران تیراندازی دو طرفه بوده و به هر حال هنوز خبر نداریم که کشته و زخمی بوده یا نه. و در جاهای دیگه خشونت در میان مردم حالایه است.
البته گزارشی نبود که به هر حال شهروندان هم اسلحه به دست داشتند. این فقط در اصل در صحبت‌های بعضی از مقام‌ها بود که سلاح گرم داشتن، از جمله آقای شمخانی به این مسئله اشاره کرده بوده که به نقل از نماینده‌های مجلس عنوان شده بود. اما یه مسئله که تصویری هم منتشر شده بود که تصویر گویا متعلق به شیراز بوده که یک هلیکوپتر از بالا شلیک می‌کرده به سمت معترضان.
ببینید ما اون این تجربه رو توی خیزش‌های پیشتر هم داشتیم که افرادی از درون نظام روی پشت بون‌ها و جای دیگه موزه می‌گرفتن و حتی می‌زدن تیراندازی می‌کردن که به نام مردم تمام بشه. من نگفتم دست مردمه، گفتم یعنی گفتن تیراندازی از هر دو سو. به هر حال ببخشید این تجربه ای که از 88 داره، اگه اجازه بدید من برم به 88، اینا همه پیش بینی پذیر بود. سال اواخر 87 من در سخنرانی کردم، مطلبی که نوشتم گفتم که یک خیزش بسیار بزرگ مردمی رخ خواهد داد بعد از انتخابات، چون در انتخابات تقلب خواهد شد. علتی هم که اینو من گفتم این که به من بچه‌ای که با ما آشنا هستن تو وزارت کشور گفتن آقا 7 تا صندوق پر از رأی پشت وزارت کشور آماده است که برای احمدی نژاد بریزن. و من اونجا گفتیم که این خیزش بسیار خونین خواهد بود، 10 نفر کشته خواهند شد، 1000 نفر دستگیر خواهند شد و به رژیم حتی پیش از انتخابات طرحی دادیم برای نجات کشور که شما برید کنار بذارید یک دولت موقت بیاد و اوضاع رو در دست بگیره و قانون اساسی ترمیم بشه یا عوض بشه و الاخر، که این به هر حال پاسخ اونا زندانی کردن من بود. امسال هم پیش از سال گذشته که 97 بود همین اتفاق افتاد. من مصاحبه داشتم با کیهان لندن، تو اون دقیقاً چیزی مقایسه کردم شرایط درون ایران رو تو این 40 سال با شرایط 70 ساله شوروی و از دهان بزرگان شوروی، نه اینکه از مغازه آن سال مثلا اونایی که توی رژیم شوروی تصدیهای خیلی قوی داشتن نوشته بودن، اونا رو نقل قول کردم و گفتم در ایران نه تنها خیلی مشابه اونه ولی یک کمی هم فراتر از اونه و بنابراین جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشیه.
آقای زعیم، الان این رو شما اشاره کردید، جمله آخرتون رو میخوام برگردم بهش که جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشیه. فکر میکنید آیا جمهوری اسلامی با این شیوه برخورد، با این ادبیاتی که باز ما شاهد بودیم از آقای خامنه ای و افراد نزدیک به دولت و حتی افرادی که در مجلس هستن که عقب نشینی کردن نسبت به طرحی که میخواستن در خصوص همین افزایش نرخ بنزین به اجرا بذارن و صحبت در موردش بکنن، آیا راه دیگه ای داره جمهوری اسلامی؟ آیا هنوز میتونه امیدوار باشه به اینکه واقعا اصلاح بشه وضعیت و اصلاحش بکنن؟
جمهوری اسلامی به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست، چون فساد و بیقانونی و حتی بیسوادی و کودنی در ژرفاش و خیلی گسترده در جمهوری اسلامی عمومیت داره. اصلا این نمیتونه، ساختش طوریه که به هیچ وجه نمیتونه اصلاحات بکنه طوری که مردم رو رضا بکنه. پیشنهادی که ما کردیم بدون خونریزی، بدون چیز، همون ما همزمان یعنی 10 سال بعد از اون پیشنهادی که 88 کردیم تو 98 کردیم که به هر حال جمهوری اسلامی حتما فروپاشی خواهد کرد و ما پیشبینی کردیم توی همون نوشته پارسال که خیزش مردمی خواهد بود، خونین خواهد بود، گسترده خواهد بود و پیش از این که به اونجا برسه جمهوری اسلامی بیا تن بده به یک انتقال مسالمت‌آمیز و شرش هم دادیم، یعنی یک پیشنهاد هم دادیم چگونه مسالمت‌آمیز میتونه انتقال صورت بگیره.
فکر میکنید این توان در اونها وجود داره که یک همچین وضعیتی رو پیش بیارن، مثلا مدلی که در کشورهای دیگه شاهدش بودیم مثل شیلی؟
بله، 15 تا کشور با این متد تغییر از یه دیکتاتوری تبدیل شدن به دست کم یه دموکراسی.
ولی در جمهوری اسلامی این ظرفیت رو میبینید؟ اگر خیلی کوتاه بگید.
بله، من امیدوارم اینجور باشه. ببینید، این علتی که من این مثال ها رو زدم دقیقاً اون چیزایی که ما پیشبینی کردیم و پیشنهاد کردیم برای رفعش در سال 88 این اونو حالا کردیم یه ذره سخت‌تر و با دشواری بیشتر. اگر کمی تعقل توی جمهوری اسلامی باشه و بخوان به خشونت مردم مبتلا نشن، ببینید الان یه مثال براتون بزنم. من شنیدم بچه ها توی خیابونا به من زنگ زدن گفتن که بعضی از نیروهای به حال ویژه سپاه لباس مامورین انتظامی پلیس رو پوشیدن که مردم خیال کنن خشونت از طرف پلیسه و اینها یواش یواش آشکار میشه و مردم خشمگین‌تر میشن. نیرو انتظامی بسیار ناراضیه، بسیار ناراضی ردای پایینش و خطر داره اونا وارد بشن، دیگه کنترلش مشکله. ارتش ردای پایینش بسیار ناراضی هستن و من ترسم از اینه که اینها وارد ماجرا بشن دیگه نشه جمعش کرد. در ضمن ما میدونیم که همسایه‌مونم دخالت میکنن تو این ماجرا.
بله، سپاسگزارم. کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران که از تهران ما رو همراهی میکنید. نگاهی داشتیم به اعتراضاتی که در ایران و در تهران و دیگر شهرها صورت گرفته و صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در این خصوص که واکنش نشون داده به این اعتراض‌ها. فرصتمون خیلی کمه و فکر نمی‌کنم که برسیم که صدای شنوندگان رو داشته باشیم. اما در بخش‌های بعدی قطعاً صدای شما رو هم خواهیم شنید. از شما هم دعوت می‌کنیم اگر نظری دارید درباره آنچه که شنیدید با ما در میون بگذارید. اگر که مایل هستید درباره مشاهداتتون با ما در تماس باشید، میتونید مشاهداتتون رو به ما انتقال بدید که قطعاً ما رو کمک می‌کنه در پوشش خبریمون. پس فراموش نکنید 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که هنوز این پنجره و این امکان باز هست برای شما. البته از طریق تلگرام هم همچنان میشه جسو گریخته مطالبی رو انتقال داد اگر مطالب خودتون رو مایل هستید و دسترسی دارید به شیوهی که بتونید از طریق تلگرام به ما انتقالش بدید، که تلگرام آدرس ما هستش @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی و همکارانم در این بخش خبری همراه بودید.